در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 26 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 17 ماه اوت سال 2014 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیمه شب شما شنونده گرامی در ایران و منطقه به خیر و خوشی و سلامت باد و برای شما که از 4 گوشه جهان با ما همراهید و اوقاتی از بعد از ظهر شنبه گرفته تا صبح یک شنبه رو سپری میکنید هم سلامی گرم داریم. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله این بار یک ساعته شما را همراهی خواهم کرد و همکارم مینا بهارمست هم اینجاست و صد البته هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. پس اجازه بدید بریم و بشنویم خبرها رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌ها از جنگ پیشمرگه‌های کرد با افراد داعش برای پس گرفتن سد موسل، بزرگترین سد عراق، با پشتیبانی هوایی آمریکا خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها مواضع داعش در اطراف سد موسل روز شنبه مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفت. این سد مدتی است که به کنترل داعش در آمده است. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را برای خلع سلاح و انحلال داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دفاع از کارنامه دولت خود گفته است که دولتش در طی یک سال گذشته از بحران‌های سختی عبور کرده که از نظر کارشناسان عبور از آنها ممکن نبوده است. با گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در جمع پژوهشگران و مسئولان جهاد دانشگاهی کاهش تورم در کشور به زیر 35% و ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها را دو مورد از این بحران‌ها ذکر کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفته است دولتش تصمیم گرفته است با متنوع کردن محل صدور نفت، بندر جاسک را به عنوان مرکز دوم صادرات ایران تعیین کند تا صدور نفت محدود به یک اسکله، آن هم از داخل تنگه هرمز نباشد. او افزوده است که این یکی از استراتژیک ترین کارهایی است که دولت می‌خواهد انجام دهد. وزارت اطلاعات ایران میگوید حامد صداقتی قهرمان شمشیربازی تیم ملی ایران و همراهش را از دست عوامل شرور و ضد انقلاب در سیستان و بلوچستان آزاد کرده است. در این اطلاعیه افزوده شده که حامد صداقتی و مهدی حسین قرالوری وکیل دادگستری در فروردین ماه سال جاری در مسیر خاش زاهدان توسط یکی از گروه‌های شرور و ضد انقلاب به گروگان گرفته شده بودند که با اقدامات ماموران اطلاعاتی آزاد شدند و تعدادی از عوامل شرور هم دستگیر شدند. پلیس بریتانیا روز شنبه 35 مهاجر غیرقانونی را در یک کانتینر در اسکله در شرق لندن پیدا کرد. مسئولان پلیس میگویند کارکنان این اسکله با شنیدن صدای شیون و فریاد از داخل این کانتینر متوجه وجود افرادی در آن شدند. به گفته پلیس این مهاجران که از شبه قاره هند هستند در وضعیت بدی بودند و برای معاینات به بیمارستان‌های محلی برده شدند. یکی از این 35 تن که مردی بوده در داخل کانتینر درگذشته بود. پلیس پس از یافتن جسد مرد تحقیقاتی جنایی را آغاز کرده است. این کانتینر بخش از محموله کشتی باربری بوده که از بندر بروژ بلژیک به لندن آورده شده بود. و به نوشته مجله آلمانی شپیگل، دستگاه اطلاعاتی آلمان مکالمات تلفنی جان کری و هیلاری کلینتون وزیران خارجه فعلی و سابق آمریکا را شنود کرده است. به گزارش شپیگل، آژانس اطلاعاتی آلمان در حال شنود ارتباطات تلفنی در خاورمیانه بوده که یک مکالمه تلفنی ماهواره‌ای جان کری را در سال 2013 در مورد خاورمیانه شنود و ضبط کرد. این مجله همچنین میگوید در یک مورد هم صحبت‌های هیلاری کلینتون و کوفی آنان دبیرکل پیشین سازمان ملل در سال 2012 شنود و ضبط شده است. اشپیگل بدون ذکر منابع گفته است که این مکالمات به طور تصادفی شنود و ضبط شدند و بلافاصله نیز نابود شدند. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. پیشمرگان کرد با پشتیبانی هوایی آمریکا در اطراف سد موسل با نیروهای داعش می‌جنگند. زنده و مستقیم بار دیگر با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. حسن روحانی میگوید دولتش با چالش‌های بزرگی روبرو بوده است. او از جمله به کاهش نرخ تورم، تا زیر 25% اشاره کرده. دیدگاه یک اقتصاددان را در این باره جویا شده.
علم اقتصاد زندگی مادی مردمه. اون اقتصاددانانی که میگن الان 45% شده 25% امیدی هست برای آینده، بفرمایند تضمین بدهند. دولت تضمین بده هست که دو سال بعد وضع درست میشه.
در ادامه قال و مقال ها بر سر بورسیه های اعطا شده در دولت پیشین که اکنون بورسیه های غیر قانونی نام گرفتند، از تخلفات گسترده مالی در برخی دانشگاه ها هم خواهیم شنید. میگوید علاقمند به استمرار حصر خود هستند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که خود میر حسین موسوی و مهدی کروبی با عذرخواهی نکردنشان علاقمند به ادامه حصرشان هستند. بعد برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. خبرگزاری ها از جنگ پیشمرگان کرد با افراد داعش برای پس گرفتن سد موصل، بزرگترین سد عراق، با پشتیبانی هوایی آمریکا خبر می‌دهند. همچنین خبرهایی از آمادگی آمریکا برای بمباران مواضع داعش در اطراف بغداد هم منتشر شده است. اجازه بدید سری بزنیم به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم، در این باره برامون بگو.
سلام خانم راشد، خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همطور که گفتی درگیری های میان نیروهای پیشمرگه، نیروهای نظامی اقلیمی کردستان عراق با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش آمریکا در جریان هست بر علیه نیروهای داعش در نزدیک سد موصل، در تلاش هستن این سد استراتژیک رو از کنترل نیروهای داعش در بیارن. سد موصل از دو لحاظ سد مهمی هست، یکی اینکه کنترل آب و برق بسیار از شهرهای عراق به ویژه استان الانبار رو که استان بزرگی هست در دست داره، از این سد تأمین میشه. دوم اینکه تخریب احتمالی این سد میتونه یک سوم شهرهای بزرگ عراق رو غرق کنه. اما در مورد بخش دوم سوالتون، روزنامه تایمز در گزارشی که امروز داشته گفته نیروهای آمریکایی با بازی که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا صادر کرده آماده هستن، خودشون رو آماده هستن تا مواضع داعش رو در اطراف بغداد پایتخت عراق هدف قرار بدن. خب بغداد یکی از مناطقی هست که در اون شهروندان و همچنین نظامیان و دیپلمات‌های امریکایی حضور دارن. هدفی که اعلام کرده آقای جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، حمایت از همین آمریکایی است که در بغداد حضور داره. اما در مورد فعالیت‌های داعش، ما روز گذشته این خبر رو داشتیم که 80 نفر از ایزدی ها رو در یک روستا اعدام کرده داعش، در حقیقت سرشون رو از تنشون جدا کرده و زنها رو بوده. خبری که هست در مورد فعالیت های داعش در سوریه هست، تا یه دو هفته حمله ای که به یکی از عشایر انجام داده، عشایر که در شرق سوریه در نزدیک مرزهای عراق داشتن با نیروهای داعش می جنگیدن و با اونها مقابله می کردن، 700 تن از اعضای این عشیره سوری اعدام شدن توسط نیروهای این گروه اسلامگرای تندرو.
پس اون گروهی که ساکنان ایزدی و یزیدی مذهب یک روستا که در عراق خبرها از کشتارشون حکایت میکنه، آیا مربوط به این میشه یا مسئله دیگه است؟
نه، مسئله دیگه هست. این خبر الان اعلام شده، دقایق پیش توسط دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام شده. قبیله عشیره اشعیتاک هست اسمش، این عشیره که نزدیک مرزهای عراق در جنگ با نیروهای داعش هست. گویا حملات به اون اندازه بوده که تونستن 700 نفر از اعضای قبیله رو، از مردان قبیله رو اعدام کنن نیروهای داعش.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه 25 مرداد ماه در دفاع از کارنامه دولت 11 گفته است که دولت او طی یک سال گذشته از بحران‌های عبور کرده است که از نظر کارشناسان عبور از آنها امکان ناپذیر بوده است. کاهش تورم تا زیر 25% و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از جمله مهمترین موارد مورد اشاره آقای روحانی بوده است. مرتضی قاسمفر در گفتگوی با فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان ابتدا از او میپرسد که کاهش تورم را تا چه حد موفقیتی برای برنامه‌های اقتصادی دولت آقای روحانی می‌داند. فریبرز رئیس‌دانا در تهران:
ببینید، واقعیت اقتصاد واقعیت زندگی مردمه، نه بیان‌های آماری. اجازه بدید موضوع رو با یه مثال ساده خدمتتون عرض بکنم. یه ایرانی متوسط رو در نظر بگیرید. فرض کنید 1000 تومان پول داشته. این 1000 تومانش بر اثر تورم سال 92 که 45% بوده، ارزش واقعیش شده 550 تومان. حالا حداقل دستمزد رو یه مقداری بردن بالا، ولی بیکاری‌های موجود هم وجود داشت که نمی‌گذاشت حتی اون حداقل دستمزد هم گیر مردم بیاد. اون 550 تومنش بنا به برآوردهای من بر اساس اون حداقل دستمزد فرض کنیم 650 تومن. حالا این 25% وعده داده ی آقای روحانی، خب این رقم رو در پایان سال میرسونه به حدود 520 تومن. یعنی یک ایرانی در سال فاصله 2 سال ارزش‌های مادی در اختیارش که عبارت است از خرج زندگیش، خوراک خانواده‌اش، تأمین معاشش، تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و سلامت و آبروش، این 1000 تومنش تبدیل شده به نزدیک 520 تومن. واقعیت اینه 25% تورم در حالی که بیکاری هست، فقر هست، فشار هست، مصیبت هست، چیز کوچیکی نیست.
خب آقای رئیس‌دانا، بعضی از اقتصاددانا یا کارشناسان اقتصادی هم نظرشون بر این هست که در یک کشوری مثل ایران که آمار تورم بیش از 40% تا یک سال پیش بوده و همینطور هم داشته میرفته بالا، الان که به سمت زیر 25% داره میره، یک مقدار زمان میبره تا تاثیرات خودش رو در زندگی عینی اجتماعی نشون بده و شاید مثلا یه چیز در حد چند سال. آیا در این حد هم در علم اقتصاد نمیشه این رو یک موفقیت فرض گرفت؟
علم اقتصاد زندگی مادی مردمه. اون اقتصاددانانی که میگن الان 45% شده 25% امیدی هست برای آینده، یک، بفرمایند تضمین بدهند، دولت تضمین بده هست که 2 سال بعد وضع درست میشه، و اگر نشد بفرمایند از صحنه برود بیرون. اینطوری نیست زندگی مردم. در تمام این 35 سال همین اقتصاددانان همین حرفا رو زدن، مردم رو عادت دادن به تورم. اقتصاد علم انتزاعی پدیده‌های پیچیده فرمول بندی پشت میز نیست. من میگویم مردم همینطور سطح زندگیشون پایین خواهد آمد.
نکته دیگری که آقای روحانی مطرح میکنه در ارتباط با یارانه هاست که میگوید در آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به اون گویا نامه نوشتن و گفتن که این کار رو شروع نکنید چون این کار دولت رو با مشکل مواجه میکنه و حتی پشیمان خواهد کرد، اما ما این کار رو انجام دادیم و الان پیش رفته و با موفقیت هم رفتیم جلو. دیدگاه شما چی هست در ارتباط با مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها؟
ببینید، من با هدفمندی یارانه هامون طرح اولش هم مخالف بودم. اصلا این طرح غلطه. مردم رو مستعجل کردن و نگاهشون رو به دست قدرت مداران دولتی گذاشتن که بیان برن ماهی یه چیزی بگیرن و بعد به رای دهنده های خوب و مطیع تبدیل بشن. این غلطه. خود اصل این سیاست غلط بود، فاز یکش هم غلط بود، و هم آقای روحانی، هم آقای هاشمی، هم اسحاق جهانگیری، هم آقای خاتمی، همه اینها از این سیاست احمدی نژاد دفاع کردن. من نمیدونم اختلاف بین دولت ها چیه؟ سر اساسی ترین مسائل با هم متحدن و اون فشار آوردن بر بنیه زندگی اقتصادی مردم است.
با دیدگاه های فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران آشنا می شدید و شما شنوندگان خوب ما در برنامه های مختلف با دیدگاه تحلیلگران و کارشناسان در زمینه های مختلف آشنا می شید. مهمتر از همه دیدگاه شما درباره دیدگاه آنها چه هست؟
من از شهرستان ملال استان تهران تماس میگیرم. من فولسانس کشاورزی گرفتم از دانشگاه کفری متأهل دیدگاه و هر جا سرزیدم کار نیست. آقا پیام را پخش کرده ببینید مردم در ایران در چه وضعی دارن زندگی میکنن. وضعیت واقعا اسفناک است. فقر و بیکاری اعتیاد بیداد میکند. تو رو خدا به فکر ما جوانها هم باشید. من 33 سال دارم. تمام دارایی من همین سوادم است و دولتمندان ما هیچ کمکی به ما نکردن و آقای روحانی یک واسه این جوانها کار نکردن.
ما یک مهاجرین افغانی هستیم فعلا در مقیم ایران. نیروی انتظامی ایران با مردم های مهاجرین افغان خیلی برخورد بد میکنه. به خاطر حرمت انسانی باید با مردم های افغان بگذارند.
خواستم خواهش کنم دولتیان کشور ایران از این عقب افتادگی در بیان، چشماشون رو باز کنن، ببینن که در جهان تمام کشورها مخصوصا آمریکا درشون به روی تمام مهاجرین از هر نژادی چطوری بازه، چطوری به اینا امکانات کار و زندگی میده و ما چقدر باید بی‌لیاقت باشیم که افغانها رو بهشون کار ندیم، اذیتشون بکنیم و اینجوری باهاشون رفتار بکنید، در حالی که اینها از ما هستن. حالا که به ما برگشتن، به جای اینکه پذیرا باشیم اینطوری باهاشون رفتار میکنیم. این آخه انسانیه؟
این آقایان دلواپسان مرتب در حال لرزیدنن، مبادا پتاهاشون رو آب بیفته. آقای روحانی هم باید با قدرت بیستن و واقعا همه دستا رو رو کنن.
آقای قالیباف، این افکار متحجرانه رو رها کن. کار کردن زن و مرد توی اتاق اگه باعث بشه که راندمان کار بیاد پایین، پس اروپا، آمریکا اصلا نباید پیشرفت علمی داشته باشن. خوشبختانه خانم مریم میرزاخانی که جایزه فیلز رو گرفتن از ریاضیات، اول شدن، باعث افتخار زنای ایرانی شدن. پس ایشون حتما از موقع که به دنیا اومدن تا حالا چشمشون به یه نامحرم هم نیفتاده. برید خودتون اصلاح کنید. این نقشه هایی که میکشی همه نقش برابه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احتمال میره که بسیاری از شما فرصت نکردید که شماره را یادداشت کنید. لطفاً کاغذ آماده کنید و قلم تا در فرصت‌های بعدی حتماً این رو براتون اعلام کنم. و اما در ادامه بحث و اختلاف بر سر بورسیه‌های موسوم به غیر مجاز در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، خبرگزاری ایلنا روز شنبه اعلام کرد به اسنادی دست یافته که حکایت از تخلفات گسترده مالی در برخی از دانشگاه‌ها دارد. حسن مسلمی ناینی، معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در دولت دهم، با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر تخلفات ادعا شده را رد کرده است. فریدون زرنگار.
در ادامه بحث و درگیری بر سر تخلفات وزارت علوم در دولت احمدی نژاد، خبرگزاری ایلنا روز شنبه از جمله نوشت که بر پایه اسناد در اختیار این خبرگزاری، با توصیه یکی از معاونان وقت وزارت علوم، 700 نفر از افراد عضو برخی تشکل‌های به نوشته ایلنا به اصطلاح دانشجویی و سایر کسانی که با این مجموعه ها در ارتباط بودند برای استفاده از مزایای بورسیه معرفی شده بودند. به نوشته ایلنا، تنها برابر یکی از این اسناد مبلغ 2 میلیارد تومان اعتبار به یکی از دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است، بدون اینکه این دانشگاه حق استفاده از این اعتبار را داشته باشد. این دانشگاه به نوشته ایلنا ملزم شده بود که اعتبار دریافتی را به صورت بنکارت در اختیار یکی از افراد مورد نظر مدیران وقت وزارت علوم قرار دهد. به نوشته ایلنا، اکنون هیچ ردی از این بنکارت ها و محل هزینه آنها وجود ندارد. ایلنا می نویسد پس از مطرح شدن بورسیه های غیرقانونی، یکی از نهادهای نظارتی با ورود به موضوع اعطای بورسیه به نور چشمی های دولت احمدی نژاد از ادامه تحصیل 300 نفر از افرادی که در دستگاه های دولتی شاغل بودند جلوگیری کرده است. همزمان و به نوشته خبرگزاری ایلنا، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، روز شنبه استیضاح وزیر علوم را سیاسی و تاریخی خواند و تاکید کرد که شاکله استیضاح سیاسی است، چون جریان مخالف جریانی است که مخالفتش با دولت آشکار است. روز سه‌شنبه 51 نماینده مجلس با اشاره به تحریم‌های اقتصادی و لزوم وجود آرامش در دانشگاه‌ها و مخالفت وزیر علوم با شیوه اعطای بورسیه به بورسیه‌گیرها، خواستار استیضاح وزیر علوم شد.
دقت نظر در پرهیز از ایجاد تنش و افراد در محیط‌های علمی، شیوه مدیریت جناب آقای دکتر فرجی دانا خلاف مصالح کشور و انتخاب رویه ایست که مانع رشد تولید علم و در عوض قرار دادن دانشگاه ها در معرض تندروی و افراط است. از این رو ما امضا کنندگان خواهان استیضاح وزیر محترم علوم به علت عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه های تحصیلات تکمیلی و بازگردوندن برخی اساتید اخراج شده توسط هیئت های رسمی.
از سوی دیگر حسن مسلمی ناینی، معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در دولت محمود احمدی نژاد، در نمابری که خبرگزاری مهر روز شنبه از آن گزارش داد، از تصمیم های دولت پیشین دفاع کرده است. معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در دولت محمود احمدی نژاد همزمان میگوید بر اساس قوانین و مقرراتی که در دولت پیش وضع شده بود، برای دادن بورسیه به اقشار خاص مانند دانشجوی شاهد و ایثارگر، قهرمانان بین‌المللی، ملی و ورزشی کشور و همچنین دانشجویان دارای دستاوردهای پژوهشی ارزنده شرایط خاص و امتیازاتی پیشبینی شده بود. مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، پیش از این گفته بود که در مجموع 4238 بورس خارج از روال در دانشگاه‌های داخل و اعزام در 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم اعطا شده است. از جمله از سال 85 تا 92 722 نفر به خارج از کشور اعزام شده بودند که تعدادی از این افراد دارای شرایط اعلام شده نبودند. به گفته آقای صدیقی، هزینه برای هر دانشجوی بورسیه خارج از کشور 600 تا 1000 میلیون تومان در سال بوده است.
و اما موضوع استمرار حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 مدت هاست که در محافل سیاسی و خبری ایران مطرح است، تا جایی که برخی مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس ایران از جمله علی مطهری بارها درباره آن اظهار نظر کردند. در تازه ترین اظهار نظر ما، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که خود میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عذرخواهی نکردنشان علاقمند به استمرار حصر خود هستند. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنویم.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی خود باید عذرخواهی کنند و بخواهند که از حصر خارج شوند. این را علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید. علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد علاقمند به استمرار وضعیت خود هستند و دولت حسن روحانی هم کار چندانی نمیتواند انجام دهد. علاءالدین بروجردی در گفتگو با ایسنا که روز جمعه منتشر شد، عذرخواهی از پیشگاه ملت به دلیل ضربه به شؤونات جمهوری اسلامی را حداقل انتظار از میرحسین موسوی و مهدی کروبی عنوان کرده است. با این حال آقای بروجردی گفته که تا این لحظه نه میرحسین موسوی و نه مهدی کروبی حاضر به عذرخواهی نشدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، نتیجه آن انتخابات را نپذیرفتند و گفتند که در آن انتخابات تقلب گسترده و مهندسی آرا شده است. پس از آن در تهران و چند شهر بزرگ ایران تظاهرات گسترده از سوی هواداران این دو نامزد معترض انجام شد که سرانجام به دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران انجامید. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در کنار مهدی کروبی از زمستان سال 1389 و به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی بدون محاکمه قضایی در حصر قرار دارند. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که بارها خواستار رفع حصر از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده، تیر ماه گذشته گفت که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته که جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و اگر محاکمه شوند حکمشان بسیار سنگین خواهد بود. پیشتر حسن روحانی و برخی مقام‌های دولت او وعده داده بودند که شرایط را برای پایان حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 فراهم می‌کنند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. و همون گونه که وعده داده بودم، شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که می‌تونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 00420221122112، 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. و اما در حالی که اعزام کمک‌های بشردوستانه روسیه به اوکراین به تنش‌ها میان این دو کشور افزوده، تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این مناقشه هم شدت گرفته. منابع مختلف از تدارکات برای آغاز مذاکره بین رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین گزارش کردند. این گزارش‌ها در پی تشدید بی‌سابقه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه مخابره شدند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا از پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
موسکو و کیف هنوز درباره انتقال کمک‌های بشردوستانه روسیه به شرق اوکراین به توافق نرسیدند. لوران کوربتس نماینده ارشد صلیب سرخ جهانی که به کیف سفر کرده و از اینجا عازم موسکو شد، به خبرنگاران گفت که برخی از ابهامات پیرامون بار این کاروان اجازه نمی‌دهد این سازمان مسئولیت بر عهده گیرد. در حالی که خبرنگاران حاضر در محل می‌گویند بسیاری از کامیون‌ها نیمه خالی است، کیف بر آن است که بدون بازرسی نمی‌تواند پذیرای این کمک‌ها باشد. روسیه سوءزن‌های اوکراین را بی اساس می داند. ویکتور شیرباتیوک، سخنگوی دفتر صلیب سرخ جهانی در کیف، به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که این سازمان گرفتار مناقشه میان روسیه و اوکراین شده.
یه встановлений світовим Червонохрестним товариством порядок створення формування передачі.
صلیب سرخ جهانی مقرراتی دارد که در این مورد هم از سوی روسیه و هم از سوی اوکراین نقض شده. روسیه راه مرسوم را نرفته. معمولا به صلیب سرخ پول اهدا می شود و این سازمان با توجه به امکانات و نیازهای موجود اجناس لازم را خریداری می کند. برای هر نوع خوراک و دارو که مسکو ارسال کرده نیاز است مجوز بهداشت از اوکراین تهیه شود. انتقال ویروس با کاروانهای کمکی بی سابقه نیست و باید از این تهدید نیز جلوگیری شود. اگر مسکو صلیب سرخ در روسیه را دور نمی‌زد و برای ارسال این کاروان عجله نمی‌کرد، مشکلات بسیار کمتر بود. اگر کیف نیز بدبینی‌های خود را کنار می‌گذاشت، کارمان آسان‌تر بود. هرچند نیاز مبرمی به کمک‌های روسیه نبود، اما هیچ کس به کمک‌های بشردوستانه نباید نبگوید.
در حالی که تحرکات نظامیان روس در مرز با اوکراین شدت گرفته، وزیر دفاع روسیه در تماس تلفنی به همتای آمریکاییش اطمینان داد که روسیه قصد مداخله در بحران اوکراین را ندارد. او در این حال از کیف خواست عملیات نظامی در شرق اوکراین را متوقف کند. در روزهای گذشته پیشروی نیروهای دولتی اوکراینی به بازپسگیری کنترل کیف بر شمار بسیاری از شهرهای استانهای دونیتسک و لوگانسک و محاصره کامل لوگانسک انجامیده. وضعیت در این شهر که دو هفته است آب‌وبرق در آن قطع شده و سکنان آن با کمبود مواد غذایی و دارو مواجهند، فجیع گزارش می شود. در دونیتسک نیز اوضاع پرتنش است. دونیتسک و لوگانسک مورد آتشبران شدید از هر دو سو قرار می گیرند. در این میان الکساندر زاخارچنکا، نخست وزیر تازه منصوب جمهوری خودخوانده دونیتسک، طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو از روسیه به دلیل اعزام 1200 داوطلب آموزش دیده به همراه 30 تانک و 120 نفر بر زره پوش قدردانی کرد. این در حالی است که روسیه همواره تسلیح شورشیان را تکذیب کرده. جمعه در پی گزارش‌های خبرنگاران بریتانیایی که گویا شاهد ورود خودروهای نظامی روسیه به داخل اوکراین بودند، سفیر روسیه در بریتانیا به وزارت خارجه این کشور احضار شد. او متعقباً به خبرگزاری روسیه ترتاس گفت که اکثر گزارش‌ها در رسانه‌های غربی پیرامون اوکراین ربطی به واقعیت ندارد، اما این گزارش‌ها با واکنش تند کشورهای غربی روبرو شد. از جمله واشنگتن تشدید فعالیت‌های روسیه در خاک اوکراین را خطرناک و تحریک‌آمیز خواند و بروکسل به روسیه هشدار داد هر گونه اقدام خصومت‌آمیز حتی با پوشش صلح‌بانی و بشردوستی تجاوز آشکار تلقی خواهد شد. صدر اعظم آلمان طی تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه از وی خواست فوراً مانع عبور تسلیحات و نیروهای مسلح از مرز روسیه به اوکراین شود. روسیه در مقابل اتحادیه اروپا را متهم کرد که با نقض مقررات بین‌المللی به دولت اوکراین کمک‌های تسلیحاتی می‌کند. ماریا زاخارو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت:
Всем очевидно, как власти Украины, ну, можно так сказать, в кавычках, соблюдают международное гуманитарное право.
بر همه روشن است که چگونه مقام‌های اوکراینی با آتش خمپاره، هواپیماهای جنگی و حتی سلاح‌های ممنوع همچون بمب‌های فسفوری و خوشی در جنوب و شرق اوکراین اصول حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشتند، در حالی که غرب نه تنها به این جنایت چشم بسته که برای آنها سلاح تأمین می‌کند. شواهد کجاست؟ همون جایی که شواهد علیه روسیه و نیروهای مخالف اوکراین را می‌توان دید.
اپالچینцев никаких доказательств не приводят.
در حالی که جنگ لفظی میان روسیه از یک سو و اوکراین و غرب از سوی دیگر مجدداً تشدید شده، گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات برای حل این مناقشه نیز افزایش یافته. جمعه در سوچی رؤسای دفاتر رؤسای جمهور روسیه و اوکراین با یکدیگر دیدار کردند. پنجشنبه رئیس کمیسیون اروپا و رئیس جمهور روسیه درباره اثرگیری رایزنی‌های سه‌گانه میان مسکو، کیه و بروکسل به توافق رسیدند. وزرای خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه قرار است دوشنبه در برلین دیدار کنند. همچنین مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت پترو پاراشنکو برای رایزنی با سران کشورهای عضو اتحادیه گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان به مینسک دعوت شده. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیه.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 30 دقیقه بامداد است و ممنونیم که در کنارمون هستید. از وفاداریتون سپاسگزاری میکنیم. در این بخش برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم و وقت رو به خودش اختصاص داده، اما نخست اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست، همکارم که از عصر شنبه سرگرم گردآوری این خبرها بوده.
با سلام دوباره. والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در بغداد گفتگو کرد. دفتر فؤاد معصوم در بیانیه گفته است که دو طرف درباره وضعیت سیاسی و امنیتی و راه‌های کمک به 10,000 تن که در پی پیشروی داعش در شمال عراق آواره شده اند گفتگو کردند. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق برای گفتگو با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز به اربیل رفت. آلمان همکنون کمک‌های بشردوستانه به عراق می‌فرستد، اما مسعود بارزانی خواستار کمک‌های تسلیحاتی آلمان نیز شده است. اتحادیه اروپا روز جمعه به اعضایش اجازه داد خود در مورد ارسال تسلیحات برای کردها تصمیم بگیرند. هوشیار زیباری از مقام‌های ارشد کرد تایید کرده است که حدود 80 تن از ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها به دست داعش به قتل رسیدند. آقای زیباری وزیر خارجه دولت نوری المالکی به خبرگزاری‌ها گفته است که عده‌ای از اهالی روستای کوچو در نزدیکی شهر سنجار در شمال عراق بودند که روز جمعه به دست افراد داعش قتل عام شدند. هوشیار زیباری گفته است که ممکن است این قتل عام به تلافی حملات اخیر هوایی آمریکا به مواضع داعش انجام گرفته باشد. نمایندگان ایزدی‌ها میگویند 81 تن از مردان روستا پس از آنکه از گرویدن به اسلام خودداری کردند به قتل رسیدند و زنان و کودکان به اسارت گرفته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها پس از انتشار خبر این قتل عام، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به 2 خودروی اعضای داعش در محل حمله کردند و عده‌ای از آنها را کشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دفاع از کارنامه دولت خود گفته است دولتش در طی 1 سال گذشته از بحران‌های سختی عبور کرده که از نظر کارشناسان عبور از آنها ممکن نبوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در جمع پژوهشگران و مسئولان جهاد دانشگاهی کاهش تورم در کشور به زیر 35% و ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها را 2 مورد از این بحران‌ها ذکر کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفته است دولتش تصمیم گرفته است با متنوع کردن محل صدور نفت، بندر جاسک را به عنوان مرکز دوم صادرات ایران تعیین کند تا صدور نفت محدود به یک اسکله، آن هم از داخل تنگه هرمز نباشد. او افزوده است که این یکی از استراتژیک ترین کارهایی است که دولت می‌خواهد انجام دهد. و وزارت اطلاعات ایران میگوید حامد صداقتی قهرمان شمشیربازی تیم ملی ایران و همراهش را از دست عوامل شرور و ضد انقلاب در سیستان و بلوچستان آزاد کرده است. در این اطلاعی افزوده شده که حامد صداقتی و مهدی حسین قرالوری وکیل دادگستری در فروردین‌ماه سال جاری در مسیر خاش زاهدان توسط یکی از گروه‌های شرور و ضد انقلاب به گروگان گرفته شده بودند که با اقدامات مامورین اطلاعاتی آزاد شدند و تعدادی از عوامل شرور هم دستگیر شدند.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و نوبت میرسه به دومین شانس برای شنیدن برنامه این هفته دیدگاه ها. اما پیش از این که میکروفونو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان بدم، آرزو میکنم که اگر این پایان نیست برای روز شما، آرزو میکنم که خوابی خوش، رویاهای شیرین و روز یکشنبه دلپذیر در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما با.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
مرجعیت شیعه در پی انقلاب بهمن 1357 دچار تغییر و تحولی چشمگیر شده است. نهادی که تا 35 سال پیش هر حکومتی را در غیاب 12 پیشوای شیعیان قاصب می‌دانست، پس از انقلاب بهمن 1357 کم و بیش با حکومت ادغام شد. هرچند همین تجربه به گفته برخی دین پژوهان و چهره‌های روحانی شیعه سبب شده روحانیت سنتی شیعه رفته رفته از دخالت در سیاست و حکومت بیشتر پرهیز کند تا در بازسازی و تقویت خود بکوشد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها نگاهی دارند هم به نهاد مرجعیت شیعه در دوران زمامداری آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نظریه پرداز ولایت مطلقه فقیه و هم بر دوران حاکمیت رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران. همراه می شویم با محمود صدری، استاد جامعه شناسی دین در تگزاس، محسن کدیور، نویسنده کتاب تازه ابتذال مرجعیت شیعه که اجازه انتشار در ایران ندارد و استاد مدعو مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در شهر دورهام ایالت کارولینای شمالی، و حسن فرشتیان، روحانی شیعه و دین پژوه در پاریس. پیش از این که به وضعیت موجود مرجعیت بپردازیم، آقای محمود صدری، میشه از یک دید جامعه شناختی سلسله مراتب روحانیت و مرجعیت رو در جامعه شیعیان و کلن در اسلام برای ما تعریف کنید و شرح بدین؟
علما در اسلام یک صنفی بودند از روشنفکران سنتی که در تسنن همیشه وابسته به دستگاه دولتی بودند، چه در زمان خلافت و سلطنت و چه در زمان فعلی در جمهوری هایی مثل مصر یا ترکیه. علما معمولا حقوق بگیر دولت هستند. در میان اهل تشیع دو صنف علما داریم، علمای وابسته و علمای غیر وابسته. علمای وابسته هم مانند علمای اهل تسنن حقوق بگیر دولت، منصب بگیر از دولت بودند که از مولا باشی زمان صفویه تا شیخ الاسلام زمان قاجار تا امام جمعه زمان پهلوی، اینها از این نظر تفاوتی ندارن. ولی ما یک سمت علمای غیر وابسته هم داریم که در واقع نهاد مرجعیت به این سمت مربوط میشه و این قشر مستقنی از دولت بوده و منتقد از دولت بوده و برای خودش هم سلسله مراتبی داشته که از ثقت الاسلام تا حجت الاسلام تا حجت الاسلام و المسلمین تا آیت الله تا آیت الله العظما که همون مقام مرجعیت باشه ادامه پیدا میکرده. این گروه از علما یا فلسفه سیاسی نداشتن یا اگرم داشتن فلسفه سیاسی منفی بوده و معتقد بودن که دولت قاصر حق امام زمان هست و تا ظهور زمان حضرت مهدی هم ما وظیفه‌ای برای تشکیل حکومت اسلامی نداریم. و البته همه اینها با انقلاب اسلامی یک تفاوت اساسی میکنه و یک دگرگونی کلی درش ایجاد میشه.
بسیار خب، حالا این دگرگونی رو از آقای کدیور شکل و شمایلش رو میخوام بپرسم. آقای کدیور، در پی انقلاب بهمن 1357 بخشی از روحانیت سیاسی ضد سلطنت که عموماً نزدیکان به آیت الله خمینی بودن در موقعیت ممتاز قرار گرفتن و به قدرت رسیدن، هم از خود او تا مرتضی مطهری که به فاصله کوتاهی پس از انقلاب ضرب گلوله عضوی از گروه فرقان کشته شد تا آیت الله حسین علی منتظری که در پایان دهه 1360 از قائم مقامی آیت الله خمینی برکنار شد تا نزدیکانی که سنین کمتری و رتبه‌های کمتری داشتند نظیر رهبر کنونی و اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگران. پیش از اینکه به وضعیت مرجعیت در دوران رهبر کنونی بپردازیم، سوال مشخص من از شما الان اینه که مسلط شدن بخشی از روحانیت شیعه بر اوضاع سیاسی کشور و جا گرفتن در سمت‌های تصمیم گیری سیاسی و اجرایی بر اثر انقلاب از سال 57 به بعد و در دهه اول انقلاب چه اثری بر روی جایگاه روحانیت و مرجعیت گذاشت؟
انقلاب 57 باعث تثبیت مراجع سیاسی در ایران شد. قبل از انقلاب مرجعیت آیت الله بروجردی و بعد از اون در نجف مرجعیت آیت الله حکیم و سپس آیت الله خویی در صدر بود. مراجع ایران هم در زمان انقلاب میشه به اینها اشاره کرد. قبل از انقلاب مرحوم آیت الله میلانی بود، در زمان انقلاب آیت الله سید احمد خانساری بود و آیات ثلاث در قم بودن که آیت الله گلپایگانی و مرشی نجفی و شریعت مداری بودن. آیت الله خمینی هم که اون زمان در نجف تبعید بود. وقوع انقلاب باعث شد که موقعیت ایشون خب در صدر قرار بگیره، موقعیت ممتازی بشه. در قم عملا آیت الله گلپایگانی و در ابتدا آیت الله شریعت مداری مطرح بودن بیشتر از بقیه، که آیت الله شریعت مداری ظرف همون یکی دو سال اول به حاشیه رانده شد و محصور شد و آیت الله خانساری هم کلن در سیاست دخالت نمی کرد تا زمانی که زنده بود، ولی احترامش رو آیا خمینی نگه می داشت. وقوع انقلاب باعث شد که عملا اون مراجعی که همسو با آیت الله خمینی نبودند به حاشیه رانده بشن یا عنایت کافی بهشون صورت نگیره. تنها شاید آیت الله گلپایگانی بود که اون هم به صورت خصوصی نظرات خودش رو به آقای خمینی از کانال شورای نگهبان و غیر اون منتقل میکرد. انقلاب عملا باعث شد که در موقعیت مرجعیت سیاسی و همسو با حکومت به شدت افزایش پیدا بکنه و از منزلت اجتماعی مراجع و روحانیون غیر همسو و نه لزوماً سیاسی، غیر همسو به شدت کاسته بشه و با مراجع و روحانیونی که ابراز مخالفت ولو اندک میکردن برخورد حذفی صورت بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای فرشتیان، تجربه شخصی شما که 5 سال قبل از انقلاب بهمن 1357 طلبه شدید و با حوزوی ها و مراجعی که دوره پیش از انقلاب رو هم به چشم دیده بودند محشور بودین، چیه از ارزیابی اینها از خوب و بد و عیب و هنر مسلط شدن بخشی از روحانیت شیعه بر امور و پیامدهای اون برای مرجعیت؟
طبیعتاً اینکه مرجعیت شیعه بخشی از اون، یعنی اون روحانیت وارد فضاهای سیاسی شد و قدرت رو به دست گرفت، هم تأثیرات مثبتی داشت و هم تأثیرات منفی از جهت قدرت و اقتدار طبقه روحانیت و مخصوصاً مراجع. اگر مثبت اون رو نگاه کنیم، مخصوصاً در سالهای آغاز انقلاب مراجع به گونه‌ای قدرتمندتر شدند در سالهای در ماه‌های اول انقلاب. مثلا شما دفتر مراجع رو در شهرستان‌ها در نظر بگیرید، به صورتی به گونه‌ای مرکز کمیته و ستاد انقلاب می‌شد. مثلا در مشهد دفتر آیات شیرازی و قومی ستاد انقلاب شده بود. این در ماه‌های اول انقلاب میشه گفت عملکرد مثبتی داشت، اما به مرور نقش حاکمیت هنگامی که در مرجعیت تقویت شد کارکرد منفی خود رو به جا گذاشت. اثر منفی اون این بود که در نهایت همون جوری که جناب کدیور اشاره کردن، اون مراجع همسو بودند که میتونستند رو بیاند و مراجع غیر همسو به مرور به حاشیه رونده شدند. اگر شما نگاه کنید به شیوه انتخاب مراجع قبل از انقلاب، ببینیم که یک شبکه سنتی وجود داشت در همه شهرستان‌ها و هنگامی که مرجعی فوت میکرد، قاعدتا اون شبکه و اون بیت و اون مرجع به گونه‌ای میشه گفت اسباب کشی میکردند. به عنوان نمونه، امروز غالب کسانی که در شهرستانها نماینده روزی نماینده آیت الله حکیمی، آیت الله شاهرودی یا بعدها آیت الله خویی بودند، امروز غالبا نمایندگی آیت الله سیستانی رو به عهده دارند. یعنی این اسباب کشی در قدرت به صورت آرامی انجام میگیره و به صورت سنتی. اما هنگامی که حکومت در امر مرجعیت وارد میشه، طبیعتاً ابزارهای دیگری مثل ابزارهای از قدرت و ثروت و تهدیدها تأثیر خودشو میگذاره. به عنوان نمونه شما نگاه کنید در این روند سنتی که امور پیش میآمد، هنگامی که آیت الله خمینی اشاره میکنه به یک نکته که ملاقات فرهدیبا با مرجع و هدیه دادن انگشتر، ناگهان شما میبینید که حتی در سوالهایی که اون زمان در هنگام استخدام یک نفر انجام میشه سوال میکنن که شما یا مقلد آیت الله خویی هستید یا نه. یعنی مقلد آیت الله خویی بودن یک پوان منفی حساب میشه و مقلدان ایشون در اون مرحله ناچار افت میکنند. این از ثمرات دخالت حکومت در این داستانه، در حالی که در شیوه سنتی آیت الله خویی در همون زمان بیشترین مقلدین رو داشتند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای محمود صدری، برمیگردیم به شما. آقای کدیور و بعد از ایشون آقای فرشتیان مشاهداتی را مطرح کردند درباره تأثیر انقلاب بر نهاد مرجعیت به طور اجمالی. البته بعد از این تغییر و تحولات، کارکرد و کارویژه روحانیت چه تفاوتی کرد در مقام مقایسه با اون توضیحاتی که در مورد سلسله مراتب روحانیت پیش از انقلاب شما دادید؟
بله، بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد جمع رهبری عرفی و مرجعیت دینی باعث شد که به صورت دفعتن، به صورت خلع الصائه، ناچار بشن این صنف علمای انقلابی نهادهایی رو ایجاد بکنن برای تنفیذ قدرت روحانیت در نهادهای سکولار و عرفی. لذا چیزهایی مثل شورای نگهبان، خبرگان رهبری، جامعه مدرسین،